السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. دعای قلیق رو همه با هم بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسم می‌گیریم فرج امام زمانمون رو برسان، لذت مناجات رو به ما بچشان، لذت ترک گناه رو به ما بچشان. موضوع سخنمون رازهای موفقیت نامحدود تو دنیا. باید حد اکثر استفاده رو داشته باشیم از نعمتهای خداوند به ما داده، و حد اکثر استفاده رو داشته باشیم از ظرفیت هایی که خداوند عالی اعلا به انسان عنایت فرموده. ضمن این که باز هم من یادآوری میکنم فرصت ما تو دنیا یک بار بیشتر نیست، و توی یک بار زندگی تو دنیا ما باید عالی ترین مدل زندگی رو انشاءالله داشته باشیم. ضمن این که یکی از اسامی روز قیامت یوم الحسرت است، یعنی مردم روز قیامت چیکار میکنن؟ به شدت حسرت میخورن، فرصت‌های طلایی تو زندگیشون رو قدر نشناختن و از دست دادن. فرصت‌ها چیست؟ یه ده شبی رو ما برای فرصت‌ها اگر یادتون باشه صحبت کردیم، فرصت‌های خاص زندگی رو صحبت کردیم، رسیدن به هدفم صحبت کردیم. از جمله مواردی که بسیار تو زندگی ما مؤثر است و امر پروردگار عالی اعلاست برای رسیدن به خواسته هامون تو دنیا، بحث دعاست. من 16 تا مورد رو میخوام خدمتتون تقدیم کنم. 6 تاشو دیشب گفتم، بقیه‌اش رو امشب خدمتتون میگم، و 5 مرحله رسیدن من و شرایط دعا رو میگم. ولی اجازه بدید قبل از ورود به بحث، یکی از آیات بسیار زیبای قرآن رو که محشر این آیه و فوق‌العاده زیباست در خصوص دعا خدمتتون عرض کنم که قلبتون جلا پیدا کنه، لذت ببرید، بعد بریم سراغ موارد. موافقید؟ خیلی، دو نفر موافق بودن. آیه 186 سوره مبارکه بقره. چقدر این آیه زیباست. اصلا بشر و کره زمین با این آیات جون میگیره. اصلا احساس میکنه آدم چه قشنگ این زندگی، چه عالیست. ببینید محشریست این قرآن، همش زیباست، ولی برخی از آیات انگار دو مرتبه تولد جدیدی به انسان میده، یه شور میده به حیات انسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا سألک عبادی عنی، پیغمبر ما، بنده های من اگر که درباره من از تو سوال کردن، سألک عبادی، عبادی یعنی بنده های من، سوال کردن از تو درباره من، عنی، فإنی قریب، بگو من چیم؟ من نزدیکم. عنی قریب، و تأکیدم از فإنی قریب. 7 تاست این اتفاق تو این آیه، و که مورد خطاب خداست و بندگان. بهشون بگو فإنی قریب. حالا ادامه شون این چقدر زیباست. اجابت میکنم من خداوند خواسته اینا رو، دعوت اینا رو، دعای اینا رو وقتی از من چیزی بخوان. اول اجابت رو آورده، بعد دعا رو آورده. من اجابت میکنم، این بنده ای من در خونه ای من چیزی خواست و اومد در خونه ای من، اولا من نزدیکشم، من دور نیستم، من میگم شما کاملش کنید. نحنو اقرب و الیه من حبل الرگ، گردن نزدیکتر به ماست پروردگار عالی اعلا. بعدا من اجابت میکنم، ادامه میده پروردگار عالی اعلا، فلیستجیب و لی، ایمان بیارن به من، اجابت کنم دعوت منو، فلیؤمن و بی، ایمان بیارن به من، لعلهم یرشدون، باشد که انشاءالله رو به سعادت و رشد و تکامل باشن. اما اون چیزی که من میخواستم از این آیه خدمتون عرض کنم، فإنی قریبش بود، اجیب و دعوت دعا ادا دعان، دعا دعا دعا. تو مسیر زندگی ما، فراز و نشیب زندگی ما، از کوچکترین اتفاقاتی که میخوایم بهش برسیم تا اوج اتفاقاتی که میخوایم دنبالش بریم، یادمون باشه که باید رسیدن به اون هدف و از کی بخوایم؟ خدا. چرا؟ چون همه کاره عالم خداست. هر چی هم که داریم، یعنی به هر چی هم که الان رسیدیم، بدون معطلی، یعنی بدون که ذره فکرمون به انحراف بره، لطف خدا. اگر نمیخواست نمیرسیدیم، یعنی در دایره اختیار او ما به این اتفاق رسیدیم. بر اساس این قاعده چه موضوع دعا توی کتابای موفقیت الان جا برای خودش باز کرده و حتی کسانی، من اشارم کردم، کسانی مثل کاترین پاندر اصلا کتاب نوشته قدرت دعا، و الان جلساتی برگزار میشه توی گوشه و کنار حتی کشور خودمون، حالا تو دنیا که من جلوتر برم تو برخی از شماره ها خدمتون عرض میکنم اصلا جزء درمان به حساب اومده، کلاسایی برگزار میشه، همایشایی که این همایشا افراد جمع میشن دست جمعی با هم دیگه دعا میکنن. حالا چجوری دعا میکنن، چقدر خوب و بده، من نمیخوام بهش بپردازم چون بعضیش خیلی عجیب غریبه، یعنی با موسیقیتون همزمان دعا میکنن، یعنی دوتایشو با هم دیگه جذب میکنن. حالا اینا چه اتفاقاتی میفته، من نمیخوام وارد این اتفاق بشم. سریع بخونیم برکات دعا رو. یک، یاد خدا غفلت رو از دل میزداید و آدم رو از گمراهی نجات میده. دو، موجب تقویت ایمان و استمرار ایمان میشه. سه، موجب دمیدن روح رستگاری و اخلاص میشه. اینا دیشب خدمتون عرض کردم. چهار، موجب انس و عشق به پروردگار عالی اعلی میشه. پنج، تجلی فقر انسان است در مقابل ذات اقدس پروردگار، یعنی من وقتی در خونه خدا دعا میکنم من نیستم، توی هر چه که به من میرسد هازا من فضل، باورم که مال توست. شش رو گفتم، امشب یه توضیح میدم. من میگم به خاطر که شما تکرار کنید تو قاب ذهنتون نگه داشته باشی. ششمین اثر دعا اینه که دعا مؤثر است در تغییر سرنوشت. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ تغییر سرنوشت، یعنی حکم قطعی الهی صادر شده که این اتفاق بیفته برای یه نفر، دعا میتونه حکمو برگردونه. قرار شد من یه مثالی براتون بزنم، مثال میزنم براتون، نگاه کنید. قضا و قدر رو میخوام بگم، یه موضوعی که برخی از دوستان خیلی به عمقش شاید فکر نکرده باشن. خیلی ساده من قضا و قدر رو بهتون بگم. این دستمالی که دست منه یه درجه احتراقی داره برای آتیش گرفتن. اگر من یه حرارتی رو زیر این بگیرم، حرارت به این برسه، به حرارت‌های معمولی خب چاد نسوزه، جلوی این لامپ من بگیریم حرارت داشته باشه ولی آتش نگیره. ولی اگر آتشی زیر این باشه و حرارت این به درجه اشتعال برسه، شعله بر میشه. حرارتی که گرفتیم، قانون حرارت، قانون میزان درصد این برای سوختن، حرارت که به این میرسه، قوانین الهی اسمش قدره، قوانینی که خداوند در عالم جاری کرده. این قانون اجرا شد، یعنی من اومدم از این قانون اجرایی استفاده کردم، این رو به درجه اشتعال رسوندم، شعله بر شد، حکم اجرا می شود، یعنی قضا. قدر قوانین است، اجرای حکم میشه چی؟ قضا. اینو من رهاش کنم از این بالا بیاد پایین، حالا چون این سطح شکمی بیشتره، میزان ارتباطش با هوا بیشتر، به اساس وزنش و اینا یه مقداری دیرتر به زمین میرسه و شدت هوا اینو جابجاش میکنه، ولی به هر ترتیب رهاش کنم، قانون جذب اینو برمیگردونه به زمین. اینی که من رهاش کنم با قدرت دستی که دارم با قانون جذب، این قدر رها شد به سمت زمین اومد، چی میشه؟ قضا میشه. قضا قدر و قضا، یعنی قوانین اجرا. حالا یه اتفاقی من تو زندگیم افتاده، یه حکمی قرار جاری بشه، یه بیادبی نسبت به مادرم کردم، یه جایی یه حرامی رو تو زندگیم آوردم، یه اتفاقاتی افتاده، بعد فهمیدم اشتباه کردم، رفتم اونو جبرانش کردم. حالا میگم حتما اون جبرانه لازم داره. قضای الهی که قطعا قرار بوده اجرا بشه، من با دعا میتونم چیکارش کنم؟ و این یکی از اعجاز دعاست که خداوند عالی اعلی لطف کرده به بشر و عنایات خاص به بشر کرده که ای انسان، من این قدرت رو به تو میدم و این اجازه رو به تو میدم که ام من بخوای با شرایطی که بعدا بهتون میگم که حتی قضا رو برگرد. خب به روایت بخونم. امام سجاد علیه السلام فرمود پروردگار رو عمر من رو طولانی گردان، رزق من رو وسیع کن، جسم من رو سالم بدار، من رو به آرزویم برسان، اگر از اشقیا هستم نام من رو از اشقیا خارج کن، نام من رو در زمره سعادتمندان بنویس، به راستی که تو در کتاب نازل شده بر پیامبرت که فرموده ای خدا من آنچه را بخواهد محف میکرد و ام الکتاب نزد توست، یعنی اساس دست توست، من با دعا میتونم این کار انجام بدم. هفتمین اتفاق توی اثر دعا آرامش است و سکینه دل. ببینید دوستان خوب من، فرض رو من میگیرم که یه آدمی بیدین از خدا رو قبول نداره، با اون مدلی که ما خدا رو قبول داریم که خدا خالق است، مالک است، ولایت بر عالم داره. یه نفر نه، واقعا این دیدگاه رو نداره، ولی همین آدم میشینه دعا میکنه. به من بگید آیا این دعا بهش آرامش میده؟ بله، همین دعاه. چرا؟ الان تو دنیای غرب یک، ما بهش میگیم طبای مکمل، طبای مکملی را افتاده. از جمله طبای جدیدی که گسترش داره پیدا میکنه، خیلی هم زیاد، دعا درمانیست. اینا افسرده هم، پرخاشگره، مشکل داره، توی کلاس های مشاوره های گروهی یه روز رو میذارن مناجات با خدا، همه جمع میشن، همه با هم یه حس میگیرن، با خدا مناجات برقرار میکنن. میگه چه این کار میکنید؟ میگه موقعی که ما تو مناجاتیم چی داریم؟ آرامش داریم. چند قشنگه؟ آی کالر که دیگه اکثر قدیمی ها حداقل دیگه کتاب نیایششو خوندن، جناب کالر از اثبات میکنه که دعا در بهبود سلامتی جسمانی بسیار موثر است. چرا؟ چون باعث آرامش میشه. حتی اگر باور این طرف تو این دعا داره میره، با نگاه این که ما میگیم که آره تو برای جسمت برو دعا کن، خدا یادیت میکنه، اما همین دعا باعث آرامش و سکینه میشه. مخصوصا اینکه ببینیم من از کسی دارم خواهش میکنم که همه کاره عالم است، قطعا احساس آرامش میشه. حالا این موضوع رو من خیلی گذرا میگم، رد میشم، خیلی سریع میگم. یکی از موانع رسیدن به سلامت یا به خواسته ها نگرانی است. چند دقیقه خیلی زیادی گوش کنید، من گذرا رد میشم. خود این بحثی که دارم بهتون میگم یه 4-5 جلسه مفصل صحبت داره. نگرانی، استرس یه میزان کمش خوبه، یعنی من یه میزان کم استرس داشته باشم به موقع به این جلسه برسم، استرس داشته باشم درس بخونم برای امتحانم، این میزان استرس خوبه. اگه این نباشه نیم ساعت بعد میام اینجا، برای شب امتحان هنوز دغدغه ندارم. اما نگرانی نه، نگرانی همون کمش هم خوب، نگرانی با استرس، با استراب، استراب باز با استرس فرق میکنه. چرا اینو میگم؟ خانمایی که صاحب فرزند نمیشن و از این دکتر به اون دکتر، از این دعا به اون دعا، توی دعا نویسا میچرخن و اینها، اینا یه مشکلی دارن، این در اون در میزنن فراوان برای اینکه صاحب فرزند بشن، بازم نمیشه، یعنی نمیشه، واقعا نمیشه. تحقیقات خیلی جالبه، خیلی جالبه تحقیقات. تحقیقات نشون میده بعد از اینکه همه در زدند، این دکتر اون دکتر، اینجا برو اون کشور برو، الان تو شیراز مثلا خیلی همه در زدن، به نتیجه نرسیدن، دیگه بی خیال بابا ما بچه دار، قید بچه رو من زدم، قید بچه رو میزنم، میرن یه بچه از پرورشگاه میارن. تحقیقات نشون داده بیش از 50% اینا بعد از 3 ماه که بچه از پرورشگاه میارن صاحب فرزند میشن. دیگه از قید دکتر و اینا بیخیال میشه، استراب میره کنار، استراب و نگرانیش رفت کنار، صاحب فرزند میشه. بعد تحقیقات نشون میده اکثر اینا عدم بارداریشون مال استرسشونه، نگرانی. آمار خیلی آمار جالبیست تو دنیا هم هست، یعنی آمار جهانیست، فقط مال ما نیست. نگرانی. حالا کسی که باور دارد خدایی هست، بر اساس این آیه هم که خوندم انی قریب، خدا کنار منه، نحن اقرب الیه من حبل الرای، گردن به من نزدیکتره، ارحم الراحمین است، قطعا خیر من و سعادت من و رشد منو میخواد، این انسان مؤمن دیگه اصلا چیزی به عنوان آرام باش، آرام، سکینه قلب داشته باش، خدا با من است. 8، موجب امید و نشاط در زندگی میشه. دعا باعث شکوفایی امید و نجات میشه. من شروع کردم یه کاری رو انجام دادم، دعا میکنم در خونه خداوند و امیدوارم خداوند منو یاری کنه و باور دارم به این آیه قرآن، ادعونی، این امید به من میده، برو تو دل کار بزن، نترس. 9ش خیلی خوشگله، من وقتی میخوام دعا کنم دستم برای دعا میارم بالا، دیگه برای خودم هم دعا نمیکنم، برای پدر مادرم هم دعا میکنم، برای خواهر برادرم هم دعا میکنم. الان میبینم یکی از فامیلام تو بستر بیماری است، برای اونم چیکار میکنم؟ دعا حلقه اتصال بین انسانها رو با پروردگار و بین خودشون تقویت میکنه. شماره 10، دعا موجب صبر و پایداری میشه. دل به یک کاری میزنم تو تجارت، میرم تو تربیت فرزند، من آدم بد اخلاقیم تو ارتباط با همسرم و حرمت همسرم رو نگه نمیدارم، چه خانوم چه آقا فرقی نمیکنه، و از خدا میخوام که اخلاق منو عوض کنه، از خدا میخوام که تو زندگی من پایداری بده. دارم دعا میکنم این که از خدا میخوام و دارم رو به بهبود میرم، تو قصه صبر یکی از پایه های صبر دعاست که به انسان صبر میده. زمینی که از خود خدا میخوام به من چی بده؟ صبر. اما شماره 11، دعا موجب انقطاع امید از دیگران میشود. بذارید یکم راحت تر بگم، دعا باعث قطع امید از دیگران میشود. همه حواستون الان با منه؟ بله؟ خیلی خوبه، خیلی خوبه. یعنی واقعا امیدوار میشم من وقتی حواستون با منه. ببینید آیون، ما خانوما، الان خانوما سر صداشون میومد، الان الحمدلله ساکت شدن انشالله به لطف الهی. کار سختی برای خانوم ها، ولی خب واقعا تمرین خوبیش تو این کلاس ها، سکوت واقعا خوب. ما دو مدل انقطاع از غیر خدا داریم، یعنی دو مدل بریدن از غیر خدا داریم. یک، موقعی که به استرار میفتیم. استرار یعنی من یه مریضی گرفتم، میرم این دکتر، میگه حدس میزنم اینه، میگم خب نفهمید، برم دکتر بعدی. دکتر بعدی میگه من تشخیص نمیدم، برو پلو یکی دیگه. میرم پلو یکی دیگه، میگه من میگم اینا رو مصرف کن. دکتر میگه این داروها رو مصرف کن، ایشالله خوب میشه، ولی نشدی بیا. یعنی هنوز تشخیص سوم چهارم پنجم میبینم ما با کار از دست کسی بر. میرم پلو دکتر دیگه، میگه دیر اومدی، قدرت تمام بدن تو گرفته. همه دکترها جوابم کردن میشه استرار. خدا خدا خدا. استرار یعنی قطع امید، موقعی که تو چی افتادم؟ توی استرار افتادم. اون زمانایی که تو سالهای 60 که منافقین بمب‌گذاری میکردن، یکی از دوستان ما تو شهرستان از همکارامون اون تعریف کرد، گفت ما تو شهرمون همه توی سالونی جمع شده بودن، یه همایشی بود، بعد زمزمه پیچید که توی سالون بمب گذاشتن. زمزمه پیچید، مردم ترسیدن، یه دفعه همه به سمت در حمله ور شدن. گفت این درم رو به تو باز میشد، رو به بیرون باز نمیشد. همه پشت در جمع شدن، هجوم میارن، خب در باز نمیشه. یه در فقط کوچیکی بود که در، چون داره سالن بزرگ بود، از این کوچیک میخواستن برن بیرون، یه عده زیر دست و پا افتادن، یه عده لخ داشتن میشدن. گفت جان خالی بود، فریاد و داد میزد، خدا غلط کردم، دیگه لقمه حروم نمیخورم. اون زمانم قدیمیایی که تو جلسه هستن یادشونه که دفترچه های کوپنی بودش، کوپن و اینا، دفترچه های اقتصادی بود، یادم نیست دیگه چی بود اسمش، بسیج اقتصادی بود. بعد مثلا اون بنده خدا که مسئول اون چیزه بود میگفتش که خدا اینایی که گذاشتم میرم تقسیم میکنم، سیگارا رو میرم، نه برنجان میرم. گفت بعد یواش یواش دیدم نه بمبی نه ترکید، اتفاقی نیفتاد، آروم شد، به قیافه هم دیگه خجالت میکشه نگاه کنم. اینو بهش میگن بریدن تو حالت استرار. یه مثال زنده براتون بزنم، اینو من برای بعضی از دوستان گفتم. یکی از نزدیکان ماست، ایشون به خودش برای من تعریف کرد، گفت من رفته بودم شمال کنار دریا، بعد همچنین که داشتم کنار ساحل قدم میزدم، یکی از رفیقات دیدم که نشسته رو به دریا و در این حالت خیلی معنوی داره موج رو نگاه میکنه و دریا و اینها رو دیدم. این آشنای ما، صداش زدم، به اسم کوچیک صداش زدم. برگشت منو نگاه کرد، دیدم یه قیافه موجهه، به قول امروزی ها قیافه مثبتی گذاشته، قیافه تغییر کرده. ما اینو میشناختیم، آدم هفت خط بود، نماز و روزه بود، این چیزا اصلا براش معنا نداشت. میگفت این آخونبازی ها یعنی چی؟ میگه بلند شد با ما بوسی کرد و بغل و احوال پرسی و گفتم فلان اینجا چیکار میکنی؟ گفت کنار دریا هم دیگه دارم استفاده میکنم از مواهب الهی. گفتم قیافه چیه زدی؟ نه والله نه، که نقشه ای داری میخوای استخدام بشی، وام میخوای بگیری، چی شده؟ گفت مؤدب باش. گفتم با ادبازی هم کنار دیگه، برای ما که دیگه روی تو پرونده. گفت آقا جون با من مؤدب صحبت کن. گفتم بشین کلک. راست؟ گفت من عوض شدم، من اون آدم قبلی نیستم. گفت من باور نمی کنم تو آدم شده باشی، اصلا امیدی به آدم شدن تو نبود. گفت نه من خوب شدم. گفتم چرا؟ چی شد؟ گفت بشین برات بگم. گفتش که سال گذشته دقیقا همین ایام ما اومدیم شمال، ولی چجوری تو مشهد بودیم، غروب بود، 4-5 تا بودیم، گفتیم که چی پایه بریم شمال، بریم بریم نریم، هر کی نیاد الکی الکی یه دفعه به کلمون زد بیاییم. پاشدیم اومد ماشین، به جایی که بریم خونه هامون زنگ زدیم ما نمیاییم، رد داریم بریم شمال. صاف اومدیم، یه جایی هم گرفتیم و یه چند روزی خوش بودیم، برای خودمون همجور میچرخیدیم و خوش میگذروندیم و اومدیم همینجا، همینجا که الان واستادیم رو به دریا. گفتیم چیکار کنیم؟ گفت مردید یه قایق موتوری بگیریم بزنیم تو دل آب. گفتیم بزنیم یه قایق از این کنار کرایه کردیم، گفتیم ما رو ببر تو آب. نشستیم و اینا ما رو برد تو آب. گفت برم و برد. گفت دیگه بس. گفتیم ساحل رو نگاه کردیم دیدیم مردم هنوز داریم میبینیم کوچولو. گفت برم حال نک اصلا حال کردیم آدم نبینیم. گاز رو گرفت رفت وسط آب. گفت برم و برو چرا هنوز نور دیده میشه، حال کردیم انقدر بریم که دیده نشه. و یه جایی رسید که آقاشون بسه دیگه من نمیتونم بیام، برای من خطر داره. باستاد نگاه کردیم دیدیم به چه آب زلال و شفاف و خوبیه. بپریم تو آب، هر کی نپره لباسامونو در آوردیم، همه ساعت و انگشتر و کیف و مدارک گذاشتیم تو قایق، پریدیم تو آب شنا کردن. این قایق موتوری نگاه کردید دیده 4-5 تا ارازل و باش. ما بریم اینا همینجا بمیرن یه خدمت به جامعه هم کردیم. اینم واقعا نامردی نکردیم، قایق موتور روشن کرده گاز گرفته به سمت ساحل. گفت یه دفعه دیدیم داره میره، ای گفت شوخی میکنه شاید، نه واقعا داره میره. هر چی داد میزنیم آی کجا داریم، اصلا بر نگشت نگاه کنه رفت. با خودش حساب کتاب کرد اینا همین وسط غرق میشن میمیرن، کی به کیه. هر چی داد دیدیم نه زمان داره دستمون میره، شوخی بردار نیست. با هم دیگه تصمیم گرفتیم آجون تا جایی که برسیم به همون سمت نوری که اومدیم و داریم چیزایی میبینیم شنا میکنیم. شروع کردیم شنا کردن، ما که شناگر حرفه‌ای نیستیم که، یه رو نیم ساعت یکم بیشتر یواش یواش از کتوکول افتادیم، یواش یواش دیگه اونایی که ضعیف‌ترن رفیقا در تو آب میرن اینو بالا نگردشیم، اون یکی دیگه این گفت گریه هامون شروع شد، اشک ریختیم. خدا 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 اول فصل خدا بداد. گفت دادامون دیگه معرکه شد، نعره شد، خدا دیگه نعره بود، اول فصل دیگه نعره بود، نجاتم بده، نماز میخونم، روزمو میگیرم، به ناموس مردم نگاه نمی کنم، من غلط کردم با بابام اینجوری صحبت کنم، خدا داری به سر ما چه بلایی میاری. نعره زدیم و گریه کردیم، واقعا گفتیم خدا. یه قایقی داشت از دور میومد، چراغ انداخته بود رو آب، دیدید بال بال میزن، گفتید شاید چند پرنده چیزی هم. اون ای شما اینجا چیکار میکنید وسط آب چند نفر آدم؟ آره فقط من نجات بگو. ما انداخت تو قایمون لحظه آخر دیگه همه مرگ و جلو چشم قشنگ دیده بودیم، دیدیم میتونی نفس بکشیم، ما زنده ای. گفت سکوت محض، هیچ کدومون حرف نمیزدیم، از مرگ برگشتیم. ما رسون تا ساحل، همونجا ما ساکت بودیم. رسیدیم به ساحل دیدیم اون که قبلی قایق خیلی راحت قایقش رو گذاشته ریلکس هم نشسته، خیالش جمع که این چند تا ارزالو باش از بین چشش به ما افتاد. اصلا مونتیم دست به گریبان بشیم دعوا کنیم، ما دیدیم فایده ای نده. گفتم لباسامونو بده به تو کار نده. گفت لباسا رو گرفتیم، بازم چنان جو بر ما سنگینه حرف نتونستیم بزنیم. رفتیم محل اقامتمون واستادیم، اشک داریم می‌ریزیم، داریم گریه می‌کنیم، بدونی که با هم دیگه حرف بزنیم وضو گرفتیم رو به قبله واسادیم نماز خوندن، بدونی که با هم دیگه حرف بزنیم سر سجده بلند بلند گریه می‌کردیم. گفت خدا چنان بلایی سر ما آورد، چنان ما رو بیدار کرد، با تک تک سلول‌های بدنمون خدا رو چیکار کردیم؟ حس کردیمش. حس کردیم خدا هست، بیدارمون کرد، بیدار بیدار. اینو بهش میگیم قطع امید از خدا در استقرار. یه جایی قرارش داده که بفهم بابا من خود این آدم اگر رها میشد به حال خودش تا پایان عمرم میگفتی نماز برو بابا دنبال کاره، این مسخره بازی ها چیه. اینجا به استقرار رسید. یه قطع امید دیگه داریم، به استقرار نیست، به فهم از قدرت خداونده. این از لحاظ علم و ایمان به جایی رسیده که همه کاره عالم، این از ایمان رسیده. لذا توی سرماخوردگیش طوری خدا میگه که موقعی یه بیماری خاص گرفته، در هر دو صورتش میدونه کار دست خداست. پس تو شماره 11 یکی از کارهای قشنگی که دعا به ما میکنه به ما یاد میده که به کسی به غیر از خدا دل، به پول دل نبند، به خوشگلی دل نبند، به شهرت دل نبند، به اعتبار تو بازار دل نبند، به مدرک تحصیلی دل نبند. دلت خوش نباشه بابات پول داره، داداشت پول داره، دلت خوش نباشه 4-5 تا رفیق پول دار داری، هیچ کدوم اینا اعتباری بهشون نیست. من تو دقیقه مثال زدم برای تو که عید قربانی بود، گوسفند قربانی کرد، تیکه تیکه کرد، نزی در خونه فقرا ببره. در خونه یکی از فقرا آورد، در زد، تیکه گوشت گوسفند قربانی رو بهش داد. این گوشت رو گرفت، بهش نگاه کرد، شروع کرد گریه کردن. گفت چه گریه می‌کنی؟ گفت قصه زمانه رو جوان بهت میگم درس بگیر. گفت چی؟ گفت پارسال عید قربان من انقدر پولدار بودم که 700 گوسفند قربانی کردم بین فقرا تقسیم کردم. و امسال عید قربان محتاج یک تیکه گوشت. این قصه دنیاست. از انقطاع 12 موجب خودسازی و ترک گناه میشه. من میخوام دعا مستجاب بشه، دیگه نمیتونم آدم ظالمی باشم، حرام خور نمیتونم باشم، من نمیتونم آدم هرزه‌ای باشم، از این ور گناه کنم، از این ور گردن کش کنم. خدا یک شغل خوبی من میخوام، یه بچه خوب به من بده، میخوام ازدواج کنم خدایا، یه همسر شایسته که در کنارش آرامش پیدا کنم، رشد و تکامل داشته باشم. هم گناه کنم هم بگم خدا، این با هم دیگه در کنار هم سازگار نیست. اگر میخوام در خونه خدا آبرو داشته باشم، دعایی که میکنم به هدف اجابت برسد، باید ترک گناه هم داشته باشم. 13 جلب روزی است. دعا باعث میشه روزی رو ما جلب کنیم. من اینجا این نکته بگم، روزی فقط پول نیست، فقط خوردن و آشامیدن روزی فقط مادیات نیست. یه بار روزی اینه که یه رفیق خوب بیاد تو مسیر زندگیت، یه فرزند خوب پیدا میکنی، این فرزند خوب اعتبار تو میشه تو دنیا تو آخرت، خیرخواست در حق تو دعاهای زیاد میکنه. یه بار روزی اینه که مشرف میشه حرم حضرت رضا علیه السلام، یه جلسه خوب، یه کتاب خوب. دایره روزی بسیار وسیع است. 14 دفع بلاست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود دعا بلا رو دفع میکنه. دعا دعا. 15 شفای دردها و بیماری هاست. امام صادق علیه السلام فرمود دعا دوای تمام دردهاست. یعنی شما میتونی با دعا، گفتم دیگه الان دعا درمانی اومده در کمک طب و جزء دعا مکمل شده. حتی اینایی که بعضی هاشون تو انرژی درمانی ها میخوان کار کنن، از دعا درمانی خوب استفاده میکنن. توی امریکا یه تحقیقی شده بود، اینایی که سرطان روده داشتن عمل کرده بودن، بعد از سرطان روده اینا رو به دو گروه تقسیم کرده بودن، دو تا جامعه متغیر. برای بعضی هاشون تلاوت شهادت انور رو گذاشته بودن با تون صدای خیلی پایین و ارتباطشون با خدا. برای بعضی هاشون نه، همون طبق روال عادی اینا رو میبردن تو اتاق بعد از عمل. دیده بودن اینایی که با قرآن در با ارتباط با خدا، اینی که خیلی هم وجهه اسلامی نداشتن، ارتباط با خدا دارن، عوارض بعد از عملشون به شدت چیه؟ با این تأثیر دیگه. 16 قشنگه، باعث کسب منزلت در خونه خدا میشه. امام صادق علیه السلام فرمود در نزد خدا من مقامی است که فقط به واسطه دعا میتوان به آن رسید. جمله که من میگم همتون کامل کنید، هیچ کدوم از ما بی نیاز از دعای در خونه خدا هیچ کدوم ما نیستیم. حالا بعدم بهتون میگم که برترین دعاها میتونه چی باشه. چند تا موضوع دیگه اینجامون من خیلی سریع بگم. دست من نگاه کنید، 1 چه زمانهایی برای دعا خوبه، 2 چه مکانهایی، 3 چه اشخاصی دعاشون مستجاب میشه. قشنگ شد؟ اولش چی بود؟ زمان. چه زمانی؟ مثلا چه زمانهایی برای دعا خوبه و عالی است؟ بین اذان و اقامه، تو تقریبات نماز، طلوع آفتاب، سحرگاهان، هنگام بارش باران. زمان بگید. دعای عرفه در زمان، هم مکان و هم زمانش تو عرفه. شب قدر میشه زمان. آفرین. تو نماز شب جمعه، آفرین، تا صبح شب جمعه منادی ندا میزنه بنده من بیا. اینا زمان. یه زمانایی است شرایط عالی است برای استجابت دعا. لحظه افطار. مکان چی؟ باریکم. دعا در حرم‌های مطهر اهل بیت، خاصه دعا در حرم حسین ابن علی علیه السلام. دعا این مکانه، مسجد محلتون دعا. مکان‌های خاص میتونه شرایط استجابت رو بهتر کنه. مکان زیاد، مثل عرفه که نام بردن، صحرای عرفات، اینا مکان‌هایی است که شرایط استجابت دعا قشنگ‌تره. زمان رو گفتیم، مکان رو گفتیم، چه افرادی دعاشون بهتر میگیره؟ فرزند صالح در حق پدر و لذا بچه های خوب، کسایی که پدر مادرتون زندن، حتی پدر مادرتون از دنیا رفتن، حتما برای پدر مادرتون چیکار کنید؟ حتما دعا کنید. تو یه دهه من خدمتتون دعای 25 صحیفه سجادیه رو از رو خوندم، حتما فایل صوتیشو دوستانی که نبودن بگیرن و گوش کنن. چگونگی دعا در حق پدر و مادر، یه من اون یه توضیح گذرا بکنم. یکی از دعای بود که خدای اگر پدر مادر در حق من کوتاهی کردن، در حق من کوتاهی کردن، تو تربیت من کوتاهی کردن، یه تعدی به من کردن، من از حق خودم تو هم اونا رو ببخشو. این مضمون دعا بودش. دعای پدر صالح در حق فرزندانش. دعای مادر چی؟ بگید. دعای مادر که به قول نیشابوری ها هیچ، یعنی اون سر جای خودش محفوظ. دعای مادر که هست، اون که اصلا حرفی روش نزنی. دعای، بذارید روایت براتون بخونم، دعای حاکم عادل در حق مردم و به طور کل. دعای سری دعاهاست به هدف اجابت رسیدنش سریع و آسانه. از رو بخونم خیلی قشنگتر و زیباتر، چیزی از قلم نندازیم. دعای کسی که در حج، دعای کسی که جهاد میکنه، دعای مریض در بستر بیماری، دعای امام عادل، دعای مظلوم. یه جمله میخوام بگم، صدای من میرسه؟ میکروفون خاموش کنم به تای جلسه، صدای منو دارید؟ همه تون دارید؟ خیلی خوب، باید میکروفون خاموش کنم. نه الان من بگم بر خانما بیرون در شما آرامش نمیذارم. آن یکی از موضوعات، یواش میگم، یکی از موضوعاتی که خیلی مراقب باشی اینه که دعای مظلوم به هدف اجابت میرسه، شاید دیرتر ولی به هدف اجابت میرسه. تو روایات داریم مردها به زن و بچه هاتون ظلم نکنید. چرا؟ چون تو مدیر زندگی، زن دست تو الان تو زندگی تو میزان جولانش و یا میزان عملش محدوده. برخی از خانم هم راه برگشت ندارن، پدر مادرش از دست داده، بچه داره، مجبوره بمونه، یا این بچه جای دیگه ای نداره، مجبور اینجا بمونه. حالا من بابام، من بد اخلاقم، منم آدم پرخاشگریم، آدمی هم که نیش زبان دارم، بد دهنم، بعد به زنم ظلم میکنم، به بچه هم ظلم میکنم، این خدایی نکرده اگر یه آهی بکشه، نفرینی بکنه، هر چی دیدی در چشه. دو تا مثال من براتون میزنم. یکیش عزیزی گفت من خانوم ساداته، یه خانوم خیلی مظلوم آرام تو خونه، واقعا ظلمی به من نمیکنه. گفت یه دفعه ما جست اومدیم مرد سالاری بگیریم، مرد زندگی باید دستور بده. اومدیم حال کردیم گرد و خاکی رو پاک کنیم. بهانه‌ام داشتم از قبلا، یه بهانه‌ام درست شد دیگه، الان وقتشه که بگم مرد یعنی من. بالاخره الکی سر صدا کردیم و یه دری به هم دیگه کوبیدیم و یه دادی زدیم و اینا هم جو به ما نگاه کرد، خدایا چی شده، خدا شفاش بده ان شاءالله. گفت گرد خاکه تموم شد و بعد گفتم من برم بیرون، خیلی اعصابمو خرد کردی، یه نفسی بکشم برمیگردم میام. اخونه اومدم بیرون، سر چهارا سه تا از این لاتا ما رو گرفتم، مفصل زدم. هرچی میگم من به شما کاری ندارم، میگه بی خود قیافه نیار. میگم بابا من دارم میرم، خونمون اینجاست، از کجا اینجا رسیدم؟ اون ما سر در نیاوردیم، ای کتکرم خوردیم، لباسا داغون، میخوام برگردم خونه. میگه دیدی روم نمیشه برگردم، میخوام برم با این لباس پاره، جایی نمیتونم برم. گفت خیلی وضعیت بدی داشتم، ولی درس عبرتی شد، ما به این زن ظلم نکنیم. ولی اتون یکی دیگه من تو مگوبه های صادقی ها من چوبشو خوردم، خداییش درسته. گفتم این تفلکی تو این بندان بود، تو این اسکلت بندی اینا میبندم میرم بالا. و ما هم اومدیم یک گرد خاکی کردیم تو خونه و یک عربدهی کشیدیم و بعدم رفتیم سر کار. این تفلکی هم چی نگفتش که خانوم؟ گفت رفتیم سر کار، یه آهن خورد پس کلم و سه روز تو کما بودیم. وقتی که به هوش اومدم خونه، گفتم خانوم جان ما باید شوخی کردیم که تو اینقدر جدی نگیرش. ولی یه جدی است، مظلوم، آه مظلوم میگیرد، اگرچه الان نه، شاید در آینده اثر خودشو بذاره. به هیچ کس ظلم نکنید. کاسبی به مشتری ظلم، استاد دانشگاهی جزوه 20 سال پیشتو نرو تدریس کن، به روز برو تدریس کن. قاضی وقت بذار پرونده رو بخون، ظلم نکن. وکیلی پرونده زیاد گرفتی، بیچاره این طرف مقابل تو سر کار نذار، براش وقت بذار، حرفشو گوش کن. روان پزشکی میخوای داروی روانی بدی، نیم ساعت هم وقت بذار، حرفشو گوش کن. به هیچ کس ظلم نکن، خواسته اینا که داره برمان. چرا؟ چون این ظلم برمیگرده توی زندگیمون. دعای مؤمن در حق مؤمنم به هدف اجابت میرسد. خب اما بریم سراغ اصل قصه، این که من چیکار کنم دعام به هدف اجابت برسه. خیلی موضوع مهم است، خیلی مهم. نبقید دوستان، دعای آدم غافل شنیده نمی شود. چی گفتم بگید؟ یعنی مثلا آخرای این جلسه دیدید مبدا دعا میکنه، یا بعضی وقتا یه کسی مثل من دعا میکنه، طرف هم میگه آمین، من اون چی گفت میگه نفهمیدم ولی آمین، بعد میگه آمین آمین، آشو میگه که زود برو بابا ول کن دیگه. برای همین این دعاهای آخر جلسه ما به این جا، چون کسی از عمق دل و جان نه گوش میکنه نه آمین میگه. آمین چی گفت؟ آمین یه چیزی گفت. دعایی شنیده می شود، یک، اولین شرط دعا خواهش عمیق، یعنی واقعا من از این وضع اقتصادیم ناراحتم، خدایا کمکم کن، واقعا این مریض می خوام شفا پیدا کنه، واقعا می خوام تو این مراسم خواستگاری که دارم میرم، واقعا اگر مصلحت ما به هم برسیم. ولی بازم اینجا من چون اینو دارم میگم عمق جان، یه خواهش می خوام ازتون بکنم، ما درخواست رو مطرح می کنیم، از خداوند طلبکار، یه بار دیگه، از خداوند طلبکار. اون چیزی که دو سه شب پیش من برای قانون جذب و کتاب موفقیت میگفتم، یه ترسش اینه که البته قبلا هم بهتون اشاره کردم، ما بنده خداییم، از خدا درخواست میکنیم، در این کتاب ها خدا رو در اختیار انسان قرار میده، ولی این غلط، این با معانی توحیدی فرق میکنه. بریم جلوتر، انشالله به این موضوع خواهیم رسید که اگر دعامون تحقق پیدا نکرد، منظور به اجابت نرسیدن، چون شما همینی که دعا کردی، خدا به من بگید خدا میشنود یا نه، خدا مهربان هست یا نه، خیر ما رو میخواد یا نه، قدرت به اجابت دارد یا نه، پس تمام، یعنی اجابت شد. حالا کی خودت میدونی، کجا خودت میدونی، چگونه با توست. من وظیفم دعاست، یک، خواهش عمیق قلبی از تمام وجود از خدا خواستن، تمام وجود، مثل این مثالی که براتون زدم، تک تک سلول‌های بدنم بگوید الله الله الله، من نیاز دارم. دو، ایمان به اینکه خداوند پاسخ میده، ایمان، توکل ببینید و دعام تو همین. من فردا یه مصاحبه خیلی پیچیده و سختی دارم که اگر تو این مصاحبه من ان شاء الله پیروز بیرون بیام، استخدام شدم و جای خوبی هم استخدام میشم، مثلا این مصاحبه است دارم میرم هیئت علمی دانشگاه بشم، خب خدایا 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 کمکم کن فردا انشاءالله تو مصاحبه به قشنگی از پس سوالا پیروز بیرون بیام و استخدام بشم، یه قطعی. قلبم چی داره میگه؟ خدا دیگه. آره، خدا 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 از پس مصاحبه. حالا فرداش که موقعی مصاحبه است، میگم که خب البته ما که به خدا گفتیم، اما این معاون دانشگاه هم از رفیقاست، یه زنگی به اینم بزنیم یه سفارشی بکنه. حالا چقدر من امید به خدا دارم؟ حالا دیگه شد یه کمی، میگم که شاید حالا کار دست خدا برنیاد، حداقل معاونه کاری بکنه. این دیگه ایمان، این بازیه، این بازیست، یعنی فقط خدا. من این دارو رو میرم مصرف میکنم، من این آزمون رو میدم، من تمام وقتم رو میذارم برای کنکور، 12 ساعت میخونم، تست خوبم میزنم، استاد خوبم میگیرم، اما 0 تا 100ش خدا، تو یارین کن. اومدیم و دقیقا قبل از امتحان ما بچه هایی داشتیم که یه دفعه فشارشون افتاده، رفتن زیر سرم، تمام اون زحمتی کشید رفت. خدا دقیقه 90 یادت باشه از پا میفتی یا نگی استعداد من. لذا اولین اتفاق، از عمق جان بگم خدا، یا تمام وجود من به سمت خواستم باشه، که بچه هایی که باز تو موفقیت کار کردن، مخصوصا بچه هایی که تو روانشناسی مثبت کار کردن، میدونن وقتی شما از عمق جان بخواید و خواسته بخواید، به سمت هدفم میرید. همینجا من یک نکته بهتون بگم دیگه، اینو گفتم از بحثم یه لحظه خارج میشم. این کسایی که میگن که جاذبه به شما اینا رو برمیگردونه، که تا یک میزانی بهتون گفتم درسته، بله چشم، من گفتن جاذبه میرسونه تا یک میزانی، درسته اینقدر قدرتمند که اینا میگن نیست نیست نیست، باز بادنم تاکید میکنم توی بازی نیفتید. ببین من فردا میخوام، الان اراده کردم توی این جلسه که یه ماشین خوب بگیرم، از ماشین ایرانی خوب یکی نام ببرید، ترایت میخوام، ترایت بگیرم، هاچبک هم بگیرم که امنیتش بیشتر باشه، بعد میخوام سفیدم بگیرم. از الان پس تو ذهن من چی شد؟ هاچبک سفید دیگه، خوب شد؟ بعد میگم که کائنات من هاچبک سفید میخوام، قدرت جذب من هاچبک سفید میخوام. از در رفتم میگم دو تا اینجا پارکم، میگم دی قانون جذبه جواب داد، دو تا اینجا بودن. شما هم بگید قانون جذب آوردشون یا شما متمرکز شدید؟ اینا قبلا هم بودن، ولی قبلا تو میدیدی از کنارش. این از من برای دوستانی که اهل تحقیقند و مطالعه، این دو سه تا جمله منو خیلی دقیق گوش کنید. وقتی شما متمرکز به یک چیز میشوید، به جای اینکه این فضا بیارد، تو داری به سمت اون میری. من میخوام اعزام خارج قبول بشم، میخوام برم از کشور خارج بشم، تو فلان دانشگاه از ما جذب کردم، من تو دبیرستان میگفتم من میخوام برم. طوری برنامه‌مو دارم تو زندگی میچینم، حتی انتخاب همسرم که به سمت چی باشم، این درون منه. من میخوام دکترا بگیرم، چون میخوام دکترا بگیرم طوری دارم سیستمو میچینم که بگیرم. من میخوام ماشین که گرفتم ببین من دارم به سمتش میرم، لذا الان فرصت دارم این سفر رو برم و میگم نه، چون میخوام اون برسم فعلا پولو پس انداز کنم. این یک قانون. دوم که هیچ وقت اینا نمیگن و نمیفهمن که بگن، اینه اگر کسی خواهش خدا را، یعنی دستور خدا را بر خواهش دلش ترجیح دهد، امر خداوند عالی اعلا رو بر خواهش دلش ترجیح بده، اومدم چشم خطا برش سرم انداختم پایین. تو قوانین الهی نه که من این آسمان و زمین رو ضامن روزی تو میکنم، کاری میکنم، هر جا میری دنیا به نفعه، بازم دست خداست، درونش من میرم سراغش، من میرم بیرونش، خداوند طوری سیستم را میچیند که در خدمت من انسان باشد. اما این روایت ببینید چقدر قشنگه. تمام اون چیزایی که تو این کتابا شما میخونید، حیف که کمتر این موضوعات رو ما بهش میپردازیم، کمتر دست قلم میشن دانشمندان اسلامی ما اینا رو بنویسن. تو روایات داریم وقتی دارید دعا میکنید چنان ایمان به استجابت داشته، من دارم روایت بهتون میخونم، چنان ایمان به استجابت داشته باش گویین که حاجت همین الان در خونه است، همین الان داری بهش میرسی، یعنی اینجوری از خدا بخواد. روایت میگه آنگاه که دعا میکنی حاجت خود را آماده فرض کن، یعنی همین الان آماده است که بگیریش. سومین شرط اجابت دعا اینه که دعا برخلاف تکوین نباشه. برخلاف تکوین یعنی چی؟ یعنی مثلا خدایا من بهم یک عمری بده 1000 سالی ما زندگی کنم، آن تو همین 70 سال درست زندگی کن، خدا پدرتو بیامرزه. این برخلاف تکوینه، دعا نباید برخلاف تکوین باشه. شماره 4 شرط دعا اینه که با سایر شونات زندگی منم سازگار باشه. من ربا خورم، بعد همزمانی که دارم ربا میخورم رشوه میگیرم، همزمانی که دارم سر مردم کلا میذارم، احتکار کردم قبل از ماه رمضان خرما رو که تو ماه رمضان 30000 تومان کیلو بفروشم، کیلو 4000 تومان گرفتم احتکار کردم، همزمانم هم گردن کش کردم، خدایا یک فرزند سالم، یک فرزند مطیع قرآن و اهل بیت، من شوخی داری میکنی تو، لقمه حرام داری به بچه میخورونی، بعد میخوای این بچه با حیا بشه؟ اینا با هم این جزء شروط دعا نیست؟ ظلم به مردم کردی؟ خدایا کمک هم کن من انشاءالله عاقبت به خیر بشم. خنده داره. سایر شؤونات زندگی با اصل دعا چی باشه؟ سازگار باشه. من بد اخلاقیم، پرخاشگرم، سر بچه‌م داد میزنم، میزنمش، کتکش میزنم، بعد همزمانم میام جلسه، خدایا میشه من این بچه آرامی داشته باشم، خوش اخلاق باشه، ارتباطات اجتماعیش خوب باشه؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه میشه به شرطی که اول برای خودت دعا کنی. نه دیگه، این که این سازگار نیست با هم دیگه، تو داری اشتباه دعا میکنی، نمیشه آخه. حتی تو اینجور مسائل گفتم آگه مثلا یه نفر زیر دیوار کجی نشسته، همین الان یه تکون دیوار بخوره میرزه رو سرش، نشسته میگه خدایا من رو زیر این دیوار حفظ کن، دیوار قطعا رو سرت خراب میشه. خب دیوونه پاشو چند قدم اون برتر بشین، خدا بهت پا داده. تو روایت مونده این دعا اصلا به اجابت، مثل دعایی که مریض شدم موسی بن عمران این کارو کرد دیگه، مریض شد گفت خدا شفام بده، خدایا شفام بده،
خدایا بیماری من خوب کن. خطاب شد موسی، خب چه نشستی؟ خب چیکار کنم دیگه، شفا بده. گفت شفا بهت دادم، برو این دارو رو مصرف کن، شفای تو در چیه؟ بعد این دارو رو که مصرف کردی، سیستم بدن تو با این دارو با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، اثر دارو رو من میبینم، من شفات میدم. پس مسیرم باید با اون یکی باشه، نمیتونه عکس هم دیگه باشه. تو یه مسیر دیگه دارم، یه چیز دیگه دارم دعا میکنم. مثلا برداشتی میری از این کلوپای خانوادگی که من یه زمانی مفصل بهتون گفتم که اگر میخواهید زندگی سالمی داشته باشید از فیلم‌های سینمای خانوادگی استفاده، اگر خواستید استفاده کنید از فیلم‌های ایرانیش استفاده نکنید، هر ایرانیش استفاده نکن. خب همچین فیلمی رو گذاشتی، بعد مثلا مرد عنکبوتی رو گذاشتی، اسپایدرمن رو گذاشتی، بعد ببینید بچه در دیوار راست داره میره بالا. این تو کلاس سواد رسانه دیگه، دوستان یه مادری اومد جای من، بچه کلاس سوم ابتدایی، اومدم تو خونه دیدم داره پنجه میزنه تو دیوار بره بالا. من چیکار میکنم؟ نمیتونم، چه بالا نمیتونم برم. گفتم اگه آدم از دیوار میره بالا، اون مال مورچه است، نمیدونم مارمولک و این تو چیزاست. گفتم نه من باید برم. گفتم چطور؟ گفت این بچه تفلکی رفته این اسپایدرمن نگاه کرده، مرد عنکبوتی نگاه کرده، بعد اون اول فیلمی که عنکبوت میفته پشت گردنش نیشش میزنه، از اون به بعد دیگه این میتونه همه کار بکنه، الان هم چند سال هنوز داره ادامه میده کاراشو. بعد عکسش رو جوراب بچهای ما رو، لوازم تحریر بچهای ما رو، لباسا و همه جا اومده. این بچه بدبخت هم اومده یک عنکبوت گشته پیدا کرده گذاشته پشت گردنش، نگرش داشته بزن. بعد که این کارو کرده میخواد دیوار بره بالا، خود تو بچه تو جلوی این گذاشتی و این برنامه رو داره نگاه میکنه، براش باربی آوردی، براش النا السا آوردی، بچت فلان بازی. من این خود دست دارد خدا، خدایا میشود من یک بچه با ایمان متقی خوب داشته باشم؟ این با مسیری که داری میری سازگار؟ شرط دایی اینه که مسیر یکی باشه. پنجمین اتفاق اینه که شرط دیگر اینه که حالت بالفعل دارد و آرزوی، یه حالت بالفعل داره و آرزوش متغیره با اون حالته. یعنی من نشستم میخوام کنکور قبول شم ولی هیچ تلاشی ندارم. پسره 30 سالشه دیگه، پسر نیست دیگه، مرد دیگه الحمدلله، تا ساعت 11 میخوابه دیگه، نهایت تلاشی که برایش پیدا کردن شغل میکنه تو دیوار میگرده، یعنی عجاش هم تکون. بعد دام خدای یک شغل خوب اگر من پیدا کنم، درآمدش هم بالای 5-6 میلیون باشه، بعد مادرم هم یه جای خوبی خواستگاری بره که پدرزنم هم پولدار باشه، همه شرط تو میخوام. پاشو ساعت 5-6 صبحونت رو بخور، اخونه بزن، برو تو شرک صنعتی یه دوری در کارخونه ها بزن، 4-5 آدم ببین، هیچ جا بهت کار ندادن، واسه یه جای یه حرفه جدید یاد بگیر، بعد از خدا بخواه بهت چی بده؟ حالا تلاش کن. از کارخونه دارای مشهد من میشناختمش زمانی، الانم میشناسم. بعد خود یه زمانی ماشین داشت، این ماشین راه نمیرفت، یعنی بگیره ممکن بود که میخواست راش بندازه، دو نفر حتما باید هولش میدادن، هیچ وقت روشن نمیشد. خونه مستاجری، بسیار آدم ضعیفی بود واقعا، ولی کارخونه دارم نبود، یه کارگر معمولی سلام داد، یه کارگر معمولی. چند تا ویژگی خوب این مرد داره که خدا بهش لطف کرده، الان جزء کسانی است که منشأ خیر تو این شهر برای بسیار از انسان ها. چند تا کار خوب، یک آدم با پشت کاریست، جوان با جربوزه اهل کار، کار نمیده، همون موقع هم که کارگر بود واقعا کار میکرد، با اینکه این ماشینی داشت که خودش میگفت تو سربالایی ها ما دورخیز میکنیم رد میشیم میریم، واقعا نمیکشید ماشینش. یکی دیگه از کارهای خوبی که کرد و زرنگی بود که همون موقعی هم که مستأجر بود تو خونش روضه حضرت زهرا میگرفت، خیلی زرنگ، و الان کارش به جایی رسیده که حالا واقعا منشأ خیره، ولی من بحثم اون تلاششه و اون پشت کارش که رسید. سخنم تو این اتفاق تمام. بحث دعا و قوانین و مراحل دعا رو من همش رو خدمتتون نگفتم. مثلا دعا در قرآن رو ما بهش نپرداختیم، دعا در روایات رو زیاد بهش نپرداختیم، خود دعا برخی از دعاها نپرداختیم بهش. من فقط به خاطر اینکه موضوع بحثمون موفقیته و رسیدن به حاجت هاست، تو این میخواستم قوانینی که مرسومه رو خدمتتون بگم، یکیش دعاست. اما چه دعاهایی مهمترین دعاها هم یه اشاره فقط کوچیک میکنم.
برید سراغ عرفه امام حسین علیه السلام. تو عرفه امام حسین علیه السلام اوج دعاها رو که میخواد حضرت مطرح کنه، میگه آمرزش گناهان. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ خدای میخوای به من لطف کنی؟ میخوای سر من منت بذاری؟ میخوای یه دعا برای من به اجابت برسونی که من به شدت به این دعا محتاجم؟ به من لطف کن، خطاها و گناهای منو ببخشو. این دعاست. پس ما فقط ماشین شیک نمیخوایم، حتما به این دختر برسم، به این پسر. فقط اینا نیست، یه اعتبار و محبوبیت فقط اینا نیست. اساس دعاها آمرزش گناهان، دعای برای ظهور وجود نازنین امام زمان، بدنمون نجات از آتش دوزخ. شما تو دعای جوشن کبیر 100 بنده، هر بندی 10 تا نام خداست. 100 بار شما تو بهترین شبهای سال، یعنی شب قدر، اینو میگید بخونید دعای وسطتشو. سبحانک لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار. 100 بار خلصنا من النار، خلصنا من النار، خلصنا من النار. تو خود دعای ماه مبارک رمضان یا علی و یا عظیمشو که دارید میگید، باز آخرش دارید میگید که من از آتش نجات بده. چرا؟ این دعاست دیگه. پس خواهش میکنم وقتی دارید درباره موفقیت صحبت میکنید، رسیدن به آرزوهاتون تو دنیا صحبت میکنید، آرزوها رو محدود به چند تا آرزوی دنیایی، آرزوهایی بشه که آخرتی باشه. یه صلوات قشنگ عنایت بفرمایید.